داشتن مسئولیت تربیتی پدر، یا حالا حتی بتونیم بگیم پدر و مادر، چون این هم خودش بحثه که آیا اختیاری که برای پدر برای تربیت فرزند ما قائل هستیم همون اختیارات برای مادر هم هست که بتونه برای تربیت فرزند گاهی به تنبیه بدنی متوسل بشه. میخوام بگم این بحث میتونه فقط پدر را در بر نگیره، والدین باشه. ولی فارغ از این مسئله، به نظر میرسه که ما باید کودکان ممیز رو از غیر ممیز تفکیک کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه کودک ممیز خب یک فهم نسبی داره، یک درک نسبی داره، ولی غیر ممیز به دو دلیل تنبیه بدنی او لغوه. یه دلیلش اینه که کاری که میکنه اگه بده، درکی به بد بودن او نداره و اصلا مفهوم بدی و خوبی رو، زشتی و زیبایی رو درک نمیکنه. دیگه این که وقتی هم که پدر بخواد اونو تنبیهش بکنه تا از رفتارش دست برداره، هم باز نمیفهمه برای چی میزننش.
بله.
من عبارتی رو از یکی از فقها میخونم، نوشتن که حال ترجمهش اینه: شکی نیست که زدن کودک غیر ممیز از مصادیق ظلم است و جایز نیست، خواه زاره پدر کودک باشد یا دیگران مثل مادر، سرپرست، معلم. حالا معلم که بچه تو این سن مدرسه نمیره، ولی ممکنه مثلا مهد کودکی جایی. بنابراین زدن ولی اثری جز ایزا یا آزار ندارد و به هیچ وجه جایز نمی باشد. پس این یک طرف مسئله است که ما کودکیست که قادر به درک بد و خوب نیست، اونجا یه روش های دیگه ای رو توصیه می کنن.
بله.
اما در مورد کودک ممیز مسئله متفاوته و تنبیه اونها در بعضی موارد جایزه، منتها همون مواردی هم که تجویز شده قیودی براش اومده. به خاطرم هست در برنامه گذشته جناب آقای محمدی هم اشاره کردن که در بعضی موارد کودک رفتار مجرمانه ای از او سر میزنه، که جیب کسی پول برداشته، به کسی نسبت ناروا داده، مثل بحث قصف. خب اینجا بحث تأدیب او مطرح میشه که حالا یا توسط قاضیه، ولی خب تو حریم خانواده که همه این رو که میشه به دادگاه کشون، که فلذا گاهی خود پدر اقدامات بازدارم در او. مثلا من اینجا مواردی دارم: در صورت کودک دزدی کند، حد بر وی جاری نمیشود بلکه تأدیب میگردد. در صورت کودک به دیگری نسبت زنا دهد، تعذیر میشود. اینا مستند روایت از امام صادقه و همینطور سایر موارد.
بله.
اما نکته این است که هم در فقه اسلامی، هم در قانون مدنی و هم در مقررات کیفری ما، تنبیه بدنی اگر خارج از حدود متعارف باشه نهی شده.
ولو عمل مجرمانه انجام داده باشه یا نه؟
نه، در مواردی که جرم مرتکب شده، که اونجا اصلا بحث دیگه ای، اونو میذاریم کنار. ولی در موارد دیگری نافرمانی میکنه.
درسته.
تو این گونه موارد که چاره ای جز اعمال بعضی روش های تنبیهی وجود نداره، فتوا این است که اگر این تنبیه بدنی از حدود متعارف خارج بشه، به نحوی که مثلا به تعبیر بعضی از فقها ها فرمودن این موجب جهر یا سیاهی یا قرمزی بشه، دیم داره. تو قانون مدنی تو ماده 1179 حق ابوین در تنبیه طفل پذیرفته شده، ولی تصریح شده به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند. یا ماده 1173 تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را، این از مصادیق عدم مواظبت گرفته و میتونه حق حضانت والدین رو سلب بکنه.
بله.
من یه نکته دیگه هم عرض بکنم بعد در خدمت جناب استاد باشیم. تو ماده 158 قانون مجازات اسلامی هم با این بیان که اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، خب معلوم میشه که برای این اشخاص، یعنی والدین و سرپرست قانونی، حق تأدیب و احیانا تربیت به روش هایی که داریم میگیم پذیرفته شده. منتها در ادامه میگه مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. ما منطور نکته این است که ما اینجا این قیودی که به کار رفته واقعا ابهام آمیزه. خب مثلا حد متعارف چیه؟ چطور تشخیص داده میشه؟ بنابراین اصطلاح حدود تعدیب، حد متعارف، اینا رو ما ظاهرا معیاری برای تشخیص سازوکارش نداریم و این میتونه ابهام آمیز باشه. حالا اگه نکته‌ای بود من در ادامه عرض خواهم کرد.
خب جناب دکتر محمدی، استفاده کردیم از توضیحات مفید جناب آقای دکتر هدایت‌نیا، ولی من فکر کنم که یک مقدار ما تعجیل کردیم در بحث و اونی که ما الان اصل بحث رو هنوز مطرح نکردیم. ببین ما وقتی این بحث خشونت در خانواده رو مطرح میکنیم، این خشونت اعمه، ممکنه اصلا طفل مرتکب خطایی شده باشه، ممکنه مرتکب خطایی نشده باشه. ما اول باید این مسئله رو توضیح بدیم. اگر حالا پدر یا مادر به هر دلیلی متوسل به خشونت نسبت به فرزند بشه، این حکمش چیه؟ اون وقت بیایم این بحث رو مطرح کنیم. حالا اگر این فرزند یک خطایی کرده باشه، خب اینجا مسئله آیا استثناء داره یا نداره؟ ممکنه اصلا کودک رفتارش عادی باشه، پدر و مادر به لحاظ اینکه از جای دیگه عصبانی هستن خشونت بورزن. ما اول باید این مسئله رو حل بکنیم.
اول باید مناشئ،
آره اول باید اینو بگیم که اگر به طور کلی والدین اگر خشونت به خرج بدن، این چه زمان از نگاه فقه و قانون نسبت به مسئله چیه، و بعد بریم سراغ این بحث که حالا اگر اونها در مقام تربیت این کار کردن، آیا این استثناء هست یا استثناء نیست؟ این حدود تربیت کجاست؟ به نظر میسه که باید اینطور وارد بحث بشیم. و مضافم به این که ما هنوز بحث خشونت در روابط زوجین رو به سامان نبردیم. اگه موافق باشید ما ابتدا اون رو به سامان ببریم، به جایی برسونیم و بعد وارد بحث خشونت والدین نسبت به فرزندان بشیم، به طور کلی اینو بحث بکنیم و اون وقت بحث بکنیم که اگر در مقام تربیت بود چطور، آیا این استثناء هست یا این استثناء نیست.
بله.
و این بقول آقای دکتر هدایت‌نیا این مثلا متعارف چیه؟
بله خیلی ممنونم جناب دکتر محمدی، سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید. خب نکاتی که بیان شد با توجه به طرح مسئله بود که اساتید محترم داشتن و همچنین حالا مباحثی که در جلسه گذشته مطرح شده بود و احتمالاً بخشی از اون یا مونده بود یا برای شنوندهای ما سوالاتی باقی مونده بود، اگر موافق باشید ما بحث رو همجا در واقع به این بحث خاتمه بدیم، ادامه بحث رو بگذاریم در فرصت پیش رو. خشونت بین زوجین مسئله هستش که شروع مهم و مناسبی میتونه باشه برای ادامه بحث. ما انشاءالله تا لحظات دیگر باز میگردیم و ادامه بحث رو از زبان کارشناسان محترم میشنویم انشاءالله.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه فقه پویا. ما در این سلسله برنامه به بحث خشونت در روابط خانوادگی میپردازیم و طبق دسته‌بندی که کردن جناب استاد میتونیم با توجه به ابعاد وجودی انسان خشونت رو تقسیم کنیم به خشونت هایی که مربوط به جسم هست و ممکنه به جسم انسان آسیب بزنه و خشونت هایی که به روح و روان انسان آسیب بزنه. و در بین روابط خانوادگی بین زوجین این مسئله خب اهمیت بیشتری داره و با توجه به آمارهایی هم که در جلسه گذشته مطرح شد، اگه موافق باشید جناب استاد هدایت‌نیا بحث رو از همینجا شروع کنیم که خشونت بین زوجین در واقع حالا چه دسته‌بندی‌هایی داره احیانا، و در ادامه بپردازیم بحث‌های حقوقی و فقهیش و مباحثی که حالا مربوط میشه به حوزه پیشگیری.
عرض کنم خدمتتون که با همون تقسیم‌بندی‌هایی که ما داشتیم، اگر بخوایم خشونت در روابط زناشویی مورد بحث قرار بدیم و از خشونت جسمانی بخوایم شروع بکنیم، این مصادیقی پیدا میکنه، یکیش همون است که بحث ضرب و جرح مطرح شده و دیگری نه تنبیه بدنی نیست ولی قرار دادن او در تنگناهای اقتصادیه.
بله.
یعنی عدم انفاق به همسر. این البته منحصرا خشونتی است که بر زوجه میتونه، چون خب مرد که استحقاق دریافت نفقه از همسرش رو نداره، این تعهد یک جانبه از سوی مرد برای تأمین نیازهای مالی زنش. خب در جلسه گذشته بحث خشونت جسمانی به معنی تنبیه بدنی، ضرب و جرح و قتل، من روایاتی رو خوندم، آقای محمدی هم توضیحاتی داد که اینها حرمت شرعی داره و جایز نیست. حالا اگه این اتفاق افتاد چه تبعاتی داره؟ خب این دیگه جنبه‌ای کیفری داره، جناب آقای محمدی توضیح خواهند داد. اما در مورد بعد مدنی قضیه، چون دو تا لایه داره که اگر این خشونت رخ بده چه عواقب کیفری داره، چه تبعات مدنی داره، بعد مدنیش رو بنده اشاره میکنم. به لحاظ مدنی، اگر مردی در تأمین نیازهای مالی همسرش کوتاهی کنه یا امتناع کنه، نیازهای مالی شامل چیه؟ مصادیقش رو در ماده 11 صفحه 7 قانون مدنی آمده که از فقه اسلامی گرفته شده، اینجا تا حدود زیادی عیناً عبارت تحریر وسیله امام خمینی رحمت الله علیه توی متن اصلاح شده ماده 11 صفحه 7 قانون مدنیه، مثلا خوراکشه، پوشاکشه، دارو و درمانشه. اومدیم اون مردی از تأمین دارو برای معالجه همسرش سرباز بزنه، اینجا سلامت اونو به خود مخاطره میندازه.
بله.
و یا حتی تنبیه بدنی از سوی شوهر سر بزنه. اینا به لحاظ فقهی تماما سوء رفتار محسوب میشه. و وقتی سوء رفتار محسوب بشه، خلاف آیه شریفه یا عاشروهن بالمعروف یا آیه فامساکن بالمعروف او تسریحن به احسان، که مرد رو مجبور میکنه یا مکلف میکنه که رفتار تو با همسرت باید به معروف باشه یا باید رهاش کنی، یا امساک به معروف به طرز شایسته نگهش دار یا با طرز شایسته رهاش کن. حالا اگه مردی امساک معروف نمیکنه، تسریح به احسان هم نمیکنه، امساک اضراری داره به تعبیر قرآن، این میشه سوء معاشرت. این به لحاظ مدنی وقتی که زن طرح دعوا نزد حاکم انجام بده، دادگاه قاعدتا شوهر رو مکلف به تغییر رفتار میکنه، ولی اگر مرد حاضر نشه رفتارش رو تغییر بده، این بار مجبورش میکنه همسرش رو طلاق بده. این در مورد سوء رفتارهایی که مثلا از نوع تنبیه بدنیه. خب این توی قانون هم اومده، منتها قیدی هم اومده که قید مهمیه. مثلا مواردی بوده که زن ملاحظه خستگی و بیخوابی شوهرش رو نکرده، مرد خواب کافی نداشته، صبح اول وقت رفته سر کار، به جای 8 ساعت کار 14 ساعت کار کرده، خسته است، گرسنه است، بیخواب اومده خونه، یک مسئله اختلافی در گرفته، زن ملاحظه خستگی شوهر رو نکرده، شوهر عصبانی شده و اینجا مرتکب خشونت شده. خب اینجا قاعدتا صلاح نیست که از اون روش غلیظ اجباری به طلاق استفاده بشه. معمولا اینجور جاها دادگاه به گرفتن تعهد و وعظ و پند و اندرز و بسنده میکنه. اما اگر این وضعیت مستمر باشه چی؟
متوانی که سوالاتی که برای بندم وجود داشت و شاید بعضی از شنوندگان ما همین بود که ما حالا در این حالی که داریم به اون مصداق‌های خشونت می‌پردازیم، اون منشأ خشونت هم میتونه خیلی مهم باشه و مؤثر باشه در اون نوع حتی کیفیت خشونت. همونطور که شما اشاره کردید،
بله.
اتفاقایی ممکن افتاده باشه، حالا مسائل اقتصادی باشه، مسائل روحی و روانی برای مرد باشه که منجر به اون اتفاق شده باشه.
این اتفاقا تو اون بحث واکنش‌هایی که جناب محمدی فرمودن اونجا جای بحثشه، ولی چون طرح موضوع کردیم فقط اشاره میکنم. مثلا ممکنه دلیل این که مردی همسرش رو میزنه مثلا اعتیاد به الکل داره، خب الکل خورد، نوشیده، مست کرده و اصلا هوشیاریش از دست رفته، یا اعتیاد داره.
بله.
یا اختلال روانی پرخاشگری داره. گاهی نه، زن شارژش میکنه، به تعبیری راه انداز خشمشه، تحریکش میکنه، رو اعصابش راه میره، شماتتش میکنه، مقایسه میکنه با دیگران. خب اینا صور گوناگون قضیه هست. در هر صورت اینجور جاها معمولا دادگاه باید مسئله رو بررسی کنه، با کمک مراکز مشاوره علتها رو شناسایی کنه، که اینو عرض کردم بحث راه های پیشگیریه، اینو بحث های راه های پیشگیریه. اما به لحاظ فقهی اگه بگیم مردی مرتکب سوء رفتار بشه چه عواقبی داره؟ این سوء رفتار اگه ترک انفاق باشه تو فقه پیشبینی شده، تو قانون هم هست، میره تو مرحله توقیف اموال و در نهایت ممکنه بحث اجباره به طلاق.
یعنی اگر این اتفاق استمرار داشته باشه به تعبیر شما، این سوء رفتاره،
بله، بله،
اینجا به لحاظ حقوقی و فقهی تعیین تکلیف شده.
بله، تعیین تکلیف شده، قانون اختیار رو به قاضی داده، قانون از فقه اسلامی گرفته. عرض کردم توی امتناع از انفاق مثل عدم تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان، حالا در ادامه خواهیم گفت یکی از مصادیق خشونت میتونه اخراج زن از منزل باشه. یک مشاجره بین زن و شوهر در گرفته، نصف شب مرد زنش خونه بیرون کرده، خب این خشونت دیگه.
بله،
این عواقب فقهی داره، عواقب حقوقی داره. پس الان من میخوام خلاصه بگیرم و در خدمت جناب استاد باشیم. این خشونت بر همسر یه لایه‌های کیفری داره، مثلا یه قصاص داره، دیه داره که جناب استاد میفرمان، یه پیامدهای مدنی داره، این پیامدهای مدنی تو ترک انفاق از طریق الزام به انفاق، اجازه استقرار، توقیف اموال. یعنی اینجوری نیست که واقعا مرد بگه من نفقه نمیدم و تموم شده بره پی کار خودش، نه، مگر دادگاه استحقاق زن رو متقاعد بشه که همسرشه، ناشزه هم نیست، پس حق داره نفقه داشته باشه، ولی مردش بدون دلیل موجه محکمه پسند نفقه نمیده، خب دادگاه ملزمش میکنه، حتی ممکنه حکم بده به کارفرما که از حقوق کارمندت، کارگرت الف رقم به حساب همسرش بابت نفقه بپرداز. این در مورد تک انفاقه که در نهایتش اجباره به طلاقه به دلیل ادله نفی ضرر و روایات مسئله.
بله،
اما اگر نه، این سوء رفتار از نوع ترک انفاق نباشه بلکه از نوع ضرب و شتمه، این قوانین ما قیودی داره، درستش هم هست، درست نیستش که با اولین مشاجره‌ای که منجر به احیانا خشم و آسیب رسوندن به همسر بلافاصله دادگاه مداخله کنه و مسئله طلاق رو پیش بکشه. این جوجه ها معمولا به کمک مراکز مشاوره علت‌ها شناسایی میشه و سعی میکنن در صدد رفع علت بر بیان، مثل درمان، اصلاح و یا قید عقد تعهد. اما اگر مستمر باشه ممکنه باز به دستور ماده 11 قانون مدنی و مستند به قاعده نفی حرج در فقه اسلامی باز دادگاه مرد و مجبور به طلاق میکنه. این مال وقتی سوء خشونت از سوی شوهر بر زنه. حالا این میتونه در جهت مقابل هم اتفاق بیفته که
بسیار.
انشالله در فرصت دیگه.
ممنونم جناب محمدی، در خدمت شما هستیم.
بله، استفاده کردیم. خب من یه نکته تکمیلی در فرمایش آقای هدایت نیا داشته باشم و اون این که جناب استاد استحضار دارن اینجا ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب به سال 1391 ضمانت اجرای کیفری هم پیشبینی کرده دیگه.
بله،
بله. یعنی که برای همین بحث عدم پرداخت نفقه اگر در صورت تمکن مالی، استطاعت مالی زوج نفقه زوج رو نپردازه، حبس تعزیری درجه 6 داره، 6 ماه تا 2 سال حبس داره، 6 ماه تا 2 سال حبس داره. اینجا ضمانت اجرای کیفری هم پیشبینی شده علاوه بر اون اقدامات حقوقی که جناب استاد فرمودن، این هم پیشبینی شده. حالا از این بحث جهت تکمیل فرمایش جناب استاد بود، اما اگر در بحث خشونت جسمانی مقررات فقه حقوقی ما اینجا هم مقررات فقه حقوقی عام هست، یعنی قانونگذار ما و فقهای ما بحث خشونت در خانواده رو یک امر جدای از خشونت در جامعه در نظر نگرفتن در بحث پیشبینی ضمانت اجرا. یعنی همونطوری که اگر این خشونت در خارج خانواده اتفاق بیفته، خشونت جسمی، چه ضمانت اجرایی کیفری داره، همین در بحث خانواده هم مطرح است، در رابطه زوجین هم مطرح است. یعنی اون بحث قصاص، بحث دیه، بحث تعزیر.
بله،
که در کلیت تعرض به تمامیت جسمانی انسان هست، اینجا هم مطرحه و تفاوتی بین این دو نیست، خشونت در بیرون خانواده، خشونت در درون خانواده. به تعبیری آیاتی که درباره قصاص هست وضع مجازات قصاص، تشریع مجازات قصاص چه در نفس چه در مادون نفس هست، آیه 178 سوره بقره که کتب علیکم القصاص فی القتلا باشه، یا آیه 45 سوره مائده درباره قصاص در جنایت بر عضو. این خوب همه فقها استدلال کردن و معتقد هستن که عموم داره، همونطوری که در خشونت بیرون خانواده رو در بر میگیره، خشونت داخل خانواده رو هم در بر میگیره، یعنی یه خشونت زوج علیه زوج یا زوجه علیه زوج اینا رو در بر میگیره، و قصاص با شرایطش اگه جنایت عمدی باشه اینجا هم جریان داره، هم بحث قصاص نفس هم بحث قصاص عضو. قانونگذار ما هم همین رو پذیرفته، همین نظر فقهی رو پذیرفته، در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی این مسئله رو پذیرفته که مثلا ماده 381 قانون مجازات اسلامی که میاد مجازات قصاص رو در قتل عمد وضع میکنه،
بله.
ماده 382 میاد میگه که این در بحث مثلا قتل زن هم هست، ولذا این عام هستش، حالا چه این زن در بیرون خانه به قتل برسه چه در درون خانه به قتل برسه، یا در بحث جنایت بر عضو هم باز به همین صورت جنایت عمدی بر عضو مواد قانونی ما اینجا عموم داره، تفکیک نکرده بین اینکه این جنایت عمدی بر زن در بیرون خانواده واقع بشه یا در درون خانواده واقع بشه. یک بحثی مطرح هستش نزد برخی از حقوقدان‌ها و اون اینکه آیا ما باید بیایم اینجا یه واکنش متفاوتی رو در نظر بگیریم اگر خشونت در درون خانواده باشه یا نه، همون واکنشی که برای عموم جامعه در نظر میگیریم همون واکنش اینجا هم باید مد نظر باشه. خوب فقه ما و حقوق ما چون این تفاوتی رو قائل نشده
در اجرای در واقع زمانت اجرای کیفری،
در زمانت اجرای کیفری، یعنی همون زمانت اجرای کیفری که برای خشونت در بیرون خانواده هست همون برای خشونت در درون خانواده هست، از این جهت تفاوتی با هم نداره.
تبیر دیگر اگر یک خانم در خانه حالا ضرب جر یا قتل صورت بگیره یا در جامعه،
آره فرق نمی کنه، زمانت اجرا یکی هستش، اگر این عمدی باشه قصاصه، اگر غیر عمد باشه دیه هست، اگر عمدی باشه و قصاص ممکن نباشه یا از قصاص به هر جهتی به صلاح عدول بشه، حالا یا طرف شکایت نکرده یا گذشت کرده یا توافق بر دیه کرده یا اولیای دم شناخته نشده، به هر جهت اینها، اینجا خب قانونگذار ما در کنار بحث دیه اگر اون مجنون علیه یا اولیای دم تقاضا بکنن در کنار دیه بحث تعزیر رو پیش بینی کرده، هم در جنایت بر نفس تعزیر رو پیش بینی کرده، ماده 612 قانون تعزیرات 75 1375، و هم در بحث جنایت بر مادون نفس رو ماده 614 قانون تعزیرات 75 تعزیر پیش بینی کرده که اگر قصاص به هر دلیلی واقع نشه تحت شرایطی اینجا در کنار پرداخت دیه بحث تعزیر هم هست. در مادون نفس هم بحث تعزیر بیشتر مطرحه، چرا؟ چون که گاهی در خیلی از مواقع قصاص امکان اجرا نداره، یعنی جنایت بگونی هست، چون در بحث قصاص مادون نفس نباید از میزان جنایت تجاوز بشه در هنگام قصاص، و این در خیلی از جنایات امکان نداره، یعنی مماثلت امکان نداره، چون مماثلت امکان نداره تبدیلی به دیه میشه، حالا که تبدیلی به دیه شد مطابق ماده 614 با شرایطی این فرد علاوه بر این که یعنی جانی علاوه بر این که قصاص میشه باید دیه هم بپردازه. این مقررات فقهی و کیفری ما در زمانت اجرای خشونت هستش که خلاصش این شد که تفاوتی نداره که خشونت درون خانواده باشه یا بیرون خانواده نسبت به بله زوجه،
بله.
اما ما نظرمون بر این هستش که این مقدار واکنش کیفری نمیتونه مسئله ما رو حل بکنه. نمیتونه مسئله، اگه فرصت شد من توضیح میدم که باید چی کار بکنیم برای حل مسئله.
بله بسیار خوب. جناب استاد هدایت نیا در واقع
من یه نکته رو در مورد ماده 53 که
بله
اشاره فرمودن عرض بکنم. عرضم مذرتون که بعضی وقتا خود ساختارهای قانونی ما زمین ساز خشونت هست. خود ساختار، یعنی ما تو شناسای علتها یا خواستگاه یا
ساختارهای مدنی منظورتونه
خشونت، خود قانونگذار قانون رو جوری نوشته که میتونه باعث خشونت بشه.
بله.
به نظرم با توضیح که عرض میکنم در مورد ماده 53 همین وضعیت وجود داره. چطور؟ اشاره فرمودم به درستی که اگر مردی با وجود استطاعت مالی نفقه همسر خودش رو که تمکینم میکنه نپردازه، خب این حبس تعزیری درجه 6 داره. نکته این است که چون این اصل دعوا با شکایت شاکی خصوصی که اینجا زوجه هست به جریان میفته، قانون گذار اومده گفته که در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی و اجرای مجازات موقوف میشه. ما یه فرضی رو داریم که مرد نفقه نداده و زن شکایت کرده، زن حاضر نیست رضایت بده ولی مرد نفقه رو واریز کرده. فراوان پیش میاد که زن و شوهر اختلاف دارن، گویی زن خونه رو ترک کرده به دلیل اینکه ناامن بوده فضای خانه، خب ناشزه نیست باید بهش نفقه داده شه ولو خونه پدرشه.
بله.
خب مرد نفقه نمیده، زن هم میره شکایت میکنه، جری دعوا به جریان میفته. اینجا ما یه فرضی داریم که در فرایند دادرسی یا پس از صدور حکم و در فرایند اجرا مرد میره نفقه رو واریز میکنه،
اما زن شکایت
باید فرایند رسیدگی یا اجرای حکم متوقف بشه.
بله.
ولی قانونگذار این قیدو نیاورده، میگه در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی. قاعدتاً غالباً در مواردی در رابطه زن و شوهری قدری کینه توزانه شده، این جور جاها طرف حاضر نیست انعطاف نشون بده،
از شکایتش بگذره،
نمیگذره یا دیگران تحریک میکنن و نمیذارن. من به نظرم حالا از باب مثال عرض میکنم در مورد،
یعنی اینو به عنوان یک نقص.
بله بله. ببینید ممکنه بگیم خب قاضی، خب قاضی چون پیشینه داره، این قبلا زمینه داشته و انتظار میرفته که، مثال میزنم الان در مورد صدور چک بلا محل، وقتی که جناب عالی به عنوان مثال چک صادر کردی و دست منه، سررسید چک حساب تو پر نکردی، بنده رفتم شکایت کردم، قانونگذار اینجا صریحا اومده گفته اگر صادر کننده حسابشو پر بکنه دیگه رسیدگی یا اجرای حکم متوقف میشه. چون هدف این نیستش که حال شما رو بگیرن، هدف این است که حق طرف ستانده بشه. خب شما خودت اومدی حکم اجرا کردی یا اصلا قبل از صدور حکم، این رو در قانون پیش بینی کردن. فلذا خود اساتید و کیفری از جمله جناب استاد محمدی میگن معمولا جرم انگاری در بعضی موارد نباید به صورت به اصطلاح مستقل باشه، غرض این است که قانون اجراشه، حق طرف گرفته شه، خب طرف یا متنبه شده یا مرعوب شده یا پشیمون بله. شده، به هر طریقی اومده اجرا کرده. من میخوام بگم که این ساختارها بعضی وقتا باعث می شود که به جای اینکه ورود قانونگذار یا مداخله کیفری به حل مسئله کمک کنه، خودش مسئله رو پیچیده تر می کنه.
بله.
شاید دلیل اینکه قرآن کریم اختلافات خانوادگی رو به روش حکمیت توصیه و حل و فصل کرده این است که تا اونجایی که امکان داره اساسا به اینجور جاها کشیده نشه. تجربه نشون داده وقتی که پای طرفین به دادگاه کشیده بشه با حاشیه سازی ها و مداخله ها و تجویز هایی که احیانا بعضی از اطرافیان انجام میدن، اونقدر روابط کینه توزانه میشه و بعیده که اوضاع به سامان بشه.
بله ممنونم از جناب دکتر درسنیا و همچنین جناب دکتر محمدی. خب این بحث دامنه‌داری است، ما ان شاءالله در جلسات آینده هم در خدمت کارشناسان محترم هستیم. امیدوارم که شما بتونید برنامه رو دنبال بفرمایید. آنچه که تقدیم شما شد خشونت در خانواده بود و البته عمدتاً به بحث خشونت بین زوجین پرداختیم، اینکه در واقع خشونت بین زوجین چه انواعی داره و اینکه در واقع حالا بحث ضمانت اجرایی رو هم اشاره کردن جناب استاد. هرچند این بحث همچنان ادامه داره و در جلسه آینده مباحث تکمیلی تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا داریم و خدا نگهدار. الله الله الله